امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به سرکوب خونین خیزش مردم زاهدان علیه جمهوری اسلامی گفته یگان ویژه سپاه پاسداران با تیر جنگی به سمت جوانان شلیک کرد. سلام، من رضا اکبانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. روز جمعه 8 مهر ماه پس از نماز جمعه زاهدان، شماری از شهروندان این شهر در اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی و همچنین تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به یک دختر 15 ساله تجمع اعتراضی برگزار کردند، اما نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کردند. بنابر اعلام استاندار سیستان و بلوچستان، 19 تن در جریان این اعتراضات جان باخته و 20 تن دیگر نیز زخمی شدند. با این حال، منابع محلی شمار کشته شدگان اعتراضات روز جمعه در زاهدان را بیش از 50 تن و شمار مجروحان را 100 تن عنوان کردند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیز تایید کرده نیروهای یگان ویژه سپاه پاسداران با گلوله جنگی به جوانان و نوجوانان معترض شلیک کردند. در دیدگاه همراه با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از ایتالیا، آخرین وضعیت شهر زاهدان پس از سرکوب خونین خیزش مردم این شهر علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. آقای نخل احمدی سلام، خوش اومدید به دیدگاه. در ابتدا لطفاً در خصوص آخرین آمار از تعداد کشته شدگان و زخمی شدگان در زاهدان به ما بگین و اینکه وضعیت رسیدگی پزشکی به افرادی زخمی شدن توی بیمارستان به چه شکل هستش؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینیم، ما چند آمار داریم. آقای مولوی عبدالحمید در بیانیه خودشون عدد بیش از 40 تا کشته رو عنوان کردن، اما خبرگزاری های مختلف مثل کمپین فعالین بلوچ یا حالوش اینها تا الان بیش از 53 تا اسم رو منتشر کردن که از جانباختگان حادثه هستن، اما خب همگی به روی مسئله تاکید کردن که تعدادی از زخمی ها هم حال وخیمی دارن و از تعداد قطعی جانباختگان هنوز آمار دقیقی با توجه به که اینترنت هم در سیستان بلوچستان قطع هست نداریم. بخش زیادی از کسانی که مجروح شدند به دلیل مسائل امنیتی و اینکه ممکن بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت بشن، به درمانگاه‌های در واقع عمومی مراجعه نکردند و بیشتر به هر حال در خانه‌ها یا در واقع در مکان‌های غیر رسمی به معالجه خودشون پرداختند.
درباره آخرین وضعیت توی شهر زاهدان چه اطلاعاتی دارید و اینکه مردم بلوچ در واکنش به سرکوب خونین توی زاهدان چه گفتن و واکنش حکومت چی بوده؟
خب حکومت طبق معمول سناریو سازی کرد. ابتدا صحبت از اختشاش کرد، مثل تمام اعتراضات دیگری که در تمام شهرهای ایران انجام میشه از واژه اختشاش استفاده کرد، اما با توجه به اینکه تعداد جان باختگان و زخمی ها بلافاصله همون روز منتشر شد و یک رقم بسیار بالایی بود، ظرف 2 یا 3 ساعت بیش از 50 نفر کشته و نزدیک به 100 بیشتر از 100 نفر زخمی در گزارش شد، بحث تروریستی بودن این مسئله رو پیش کشیدن. این در حالی هست که آقای مولوی عبدالحمید در بیانیه‌اش گفته بود که معترضان بدون سلاح بودن و جیش العد از به حال گروه‌هایی که قبلا جمهوری اسلامی ادعا می‌کرد که گروه تروریستی و مسلح هستن هم هر گونه دخالت در این مسئله رو تکذیب کرد. خب کسانی که در ماجرا بودن صحبت از این کردن که نیروهای امنیتی از قبل در محل پاسگاه حضور داشتن، جوانانی که رفتن اعتراض بکنن به سمت اونها تیر جنگی در واقع شلیک کردن، نه تنها به معترضین بلکه به کسانی که در صحن در حال نماز خواندن بودن و حتی کسانی که در حال برگشت به منزل خودشون بودن. گاز اشک‌آور در صحن در واقع نمازخانه در قسمت زنان و مردان پرتاب کردن و شرایطی بوده که خب به قول بسیاری اصلا عمدن به دنبال ایجاد تنش یا در واقع این کشتار در زاهدان بودن نیروهای امنیتی.
خب چرا مامورای امنیتی توی زاهدان تا این حد خشونت به کار بردن؟
ببینید شاید دو تا عامل بتونیم در نظر بگیم. اولا اینکه با توجه به اینکه در سالهای گذشته مسائل یا اتفاقاتی که در استانهای مثل سیستان، بلوچستان و کردستان اینها پیش می آمد کمتر دیده می شد یا از حمایت کمتری برخوردار بود، جمهوری اسلامی روی این حساب کرد که خب این مسئله هم شاید آنقدر بازتاب خبری یا حمایت مردمی نداشته باشه. اما جمهوری اسلامی در واقع فراموش کرد که مهسا هم دختر خانواده در کردستان بود که حالا در داخل ایران و خارج ایران همه خانواده اون رو دختر خودشون خطاب میکنن و این موج عظیم به واسطه یک دختر کرد پیش آمد. این مثلا بسیار در واقع مسئله زاهدان هم رسانه‌ای شد و ترس رو در جمهوری اسلامی ایجاد کرد. مسئله بعدی این که خب سیستان و بلوچستان به دلیل ترکیب قومیتی که دارد شرایط برای شاید اگر اعتراضات گسترده بشه شرایط برای کنترل سخت‌تر هست، به خاطر همین احتمالاً خواستن در همون ابتدای کار زهر چشمی بگیرن که ظاهرن با توجه به ادامه اعتراضات کمی در محاسبات خودشون اشتباه کردن.
جمهوری اسلامی بحث تروریستی بودن حمله به مردم رو مطرح کرده آقای نقل احمدی، ولی مولوی عبدالحمید این مسئله رو رد کرده، گفته یگان ویژه سپاه پاسداران با تیر جنگی به سمت جوانان شلیک کرده.
ببینیم جمهوری اسلامی خب از این سناریوها بسیار استفاده میکنه. مثلا شما در اعتراضات گذشتن بحث اختشاش رو مطرح میکرد و برای اینکه افکار عمومی رو از منظر خودش یا از نظر خودش قانع بکنه ما ویدئوهایی در اومد که نیروهای امنیتی بانک ها یا اماکن عمومی رو آتش می زدن تا به حال اینجور القا بکنن که اینها اختشاش هست. در این رابطه هم به حال جمهوری اسلامی چون واقعا نمیتونه پاسخگو باشه در رابطه با اینکه چرا در دو ساعت در یک شهری چون این کشتار رو انداخته، به نظرم دنبال یک سناریو سازی هست. یعنی اول دنبال اعتراف گیری از مولوی عبدالحمید بودن، به سراغ تعداد بازداشت شدگان رفتن، اعتراف اجباری از اونها گرفتن که بله اسلحه در میان معترضین پخش شده و نهایتا هم خبر کشته شدن مسئول اطلاعات سپاه پاسداران در آمد بلا در کنار دو نفر دیگه یا سه نفر دیگه از اعضای سپاه پاسداران. این فقط حدس و گمان هست، ما هنوز اطلاع دقیق نداریم، اما برای اینکه اینها بتوانن این واقعه رو تروریستی جلوه بدن بعید نیست که خب خودشون چنین رفت در واقع کاری انجام داده باشند، از خودیهای خودشون زده باشند و شاید این یک هشداری هست برای تمام نیروهای سرکوبگر که جمهوری اسلامی فقط به دنبال خون ریختن از مردم نیست، اگر لازم باشه برای بقای خودش خون شما رو هم خواهد ریخت.
در پایان آقای نقل احمدی، چرا در خصوص خیزش سراسری توی ایران و موضوع تجاوز فرمانده انتظامی چابهار به دختر بلوچ واکنش درخوری رو ما از طرف علمای اهل سنت شاهد نبودیم؟
ببینید یک داستان درازی هست. شما ما از اول انقلاب در رابطه با حوزه های علمی اهل تشیع و روحانیون و مراجع یک پروژه حکومت سازی یا حکومتی کردن از طرف در واقع نظام پیش آمد، به طرق مختلف با تعدید یا تطمیع به دنبال این بودن که روحانیون و مراجع رو در واقع حکومتی بکنن، وابسته به حکومت بکنن و تا حدود زیادی هم موفق شدن. ما الان صحبت از مراجعی هست که اینها کارهای اقتصادی میکنن و به همین دلیل هم منافع حاکمیت رو بسیار بیشتر در ارجحیت قرار میدن. در رابطه اهل سنت هم همین چور شد. در سال 86 طرحی به نام زیر نظر بیت رهبری به نام شورای نظارت بر مدارس دینی اهل سنت راه انداختن. مقاومت هایی در اون زمان شد اما آهسته آهسته اینها با تهدید کردن و تطمیع کردن تونستن که نفوذ بکنن در مدارس دینی اهل سنت و بسیاری از کارها یا شرایط رو در واقع در این مدارس در دست خودشون گرفتن و کاری که کردن این که در قبال مثلا یک حقوق ناچیزی که به طلاب یا به مدرسین میدن در واقع اجازه هر گونه واکنش نشان دادن رو از اینها گرفتن. بعد از اون اینها شروع کردن به در واقع تعیین امامان جمعه اهل سنت در شهرهای مختلف، کاری که برخلاف رویه‌های قبلی بود. نماینده ولی فقیه در هر استان در واقع مسئول این کار بود که امامان جمعه‌ای که به به سبک قدیم انتخاب می‌شدن یا مردم انتخاب می‌کردن، اینها رو برکنار و امامان جمعه نزدیک به دیدگاه حاکمیت یا آنفوتر یا غیر مؤثر رو بر سر کار می‌آوردن. همین الان هم شما می‌بینید در حوادث اخیر دیروز صدا سیمات بوده و سراغ تعدادی از امامان جمعه اهل سنت و بلوچ رفته و اونها اعلام کردن که ما باید قدر نظام رو بدونیم، اعتراضات رو اختشاش نامیدن و خواستار برخورد شدن. این رویه در واقع رویه هست که جمهوری اسلامی حداقل امیدوار هست به این طریق بتواند که بر کسانی که حالا به هر حال مذهبی هستند یا طبقه روحانیت چه در سنی چه شیعه با خودش همراه بکنه، حداقل اونها رو از هر گونه انتقاد برحذر بداره. و البته خب ما در این حال میبینیم که انتقاداتی هم چه در روحانیان اهل سنت چه در روحانیان اهل تشیع انجام میشه و بعید هست این استراتژی یا در واقع این رفتار جمهوری اسلامی هم بتونه در دراز مدت جوابگو باشه. این ترکیب این شورا جالب هست که 11 نفر در واقع هیئت رئیس این شورا هستن، 8 نفر از اینها نمایندگان ولی فقیه، نماینده شورای فرهنگی، نماینده در واقع به شکل نمایندگان یا در واقع حکومت از در واقع نمایندگان حکومتی از اهل تشیع هستن و 3 نفر از اینها هم روحانیون اهل سنت هستن که در اساسنامه‌اش قید شده ترجیحاً از نمایندگان سابق یا کنونی مجلس خبرگان، یعنی کسانی که قبلا از فیلتر شورای نگهبان گذشتن و خب در حال تا حدودی تایید شدن. خب این مسئله در واقع کنترل نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی با هر ابزاری به دنبال کنترل کردن در واقع شرایط کنونی در حوزه ها و روحانیان هست، اما خب احتمالاً در با وضعیت کنونی که پیش آمده احتمال زیاد روحانیون هم در دراز مدت حساب خودشون رو از حاکمیت جدا خواهند کرد و دست به انتقاد خواهند زد.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از ایتالیا. امیدوارم از این برنامه دیدگاه بهره برده باشید.